خشم بود بزرگ یغوس است. ما راه بگشایید. مطمئن باشید فرمان روا سزای گریز با یک را خواهد داد.
آرام باشید.
اموره، اموره سرت را بالا بگیر.
پیامبر بزرگ
در میان این کوته نظران سرفراز باش.
چگونه؟ دفت قدمی که بر میدارم به لحن و آب دهانی سرفکندم میکنم.
سرفکندگی متای اینان است از این قوغا. ما خود نمیدانند از قومی جاهل جز خشونت از آب چه توقع داری؟
اموره، اموره، آنایم را میشنوی؟ اینجا یه نگاه کن، این شعله آتش سوزان دامن خودت را گرفت. پایی زاده خشم سوزی دروغ زده میشم. آشنا و قریب رو هم رو با تیغ تنه و دوشام میخراشند. آن دختر تا مدتی پیش هم بازی هم بود، شنونده قصه هایم، همیشه از این که ساحر در آتش میسوخت لذت میبرد، اما اینک خواستار شعله بر جان من است.
این قوم غافل را به سر عرق خواهم آورد. دیر یا زود از این سا پرستان خواهند شد. تو صبور باش و عاقبت عمل خود را ببین.
عاقبت من هم نوشتی تفت در قلعه است.
چه میگویی؟
می ترسم این همه سختی و رنج را طاقت نیاورم و ایمانم چون کلوخی خورد شود.
گریه نکن، گریه نکن دختر، در میان جماعت ضعیف جلوه نکن. گریه نکن که اینان سرچشمه یه اشکایت را ندامت میپندارند و بر عقاید نادرستشان پایبند میمانند. دوست داری قومت در گمراهی ابدی بمانند؟
نه.
خریداش و اشکایت را پاک کن.
باشد، من نوتی سخنان شما هستم، اما یادم که بدارم این زنجیر بر پایم بسته. هم بازیانم مرا به مسخره میگیرند و هم شهریانم مرگ مرا میطلبند و آشنایانم مأمور شکنجم شدند، مرا عذاب میدهند و چون خور روحم را میخورند.
مگر بر راستی راهی که برگزیده شک داری؟
هرگز، به توان خود مشکوکم.
دل بیاد خداوند خریدار و سبکیش کن. اگر چنین باشد اینها فقط جسم تو را میتوانند آزار برسانند، روح و اراده و ایمانت از گزند آنان مسئول خواهد ماند.
سخنان دلگرم کنند است، اما
دم گوشه و چه پشش میکنی؟ برو.
خداوند آن دختر نعمت صبر و شکیباییت را، صبر و شکیباییت را.
تمام شد.
مرحبا.
خوزه هم مردک را ببند پیشگار.
اطاعت سبرم.
اما قصد من تحسین هنر فرمانروای اعظم بوده.
سرور من از تملق گوی و چاپلوسی بیزارم.
اما من
خموش.
چشم، هرچه شما بفرمایید.
خب تو بگو چگونه نواختیم دختر؟
نظر تو را جویا نشدم ندیمک که باد در حنجره بیاندازی.
از پرندهی که امروز به دام انداختیم پرسیدم.
این تحفه ناقابل را من تقدیم کردم قربان، همان گونه که قول دادم.
ساکت.
چگونه نواختیم دختر؟
نمیدانم.
میگویند دختران جوان روحی لطیف دارند و شنیدن اصوات دلانگیز خون در زیر پوستشان میدوانند. این روی سرخ تو نشانه خوش آمدن است.
سرخی چهره من از آن است که پیشکار صبح تا عصر مرا زیر تیغ آفتاب نگاه داشت، وگرنه من نغمه ای دلنشین در این قلعه نشنیدم.
شب کن دختر، جسارت او را ببخشید فرمان را.
من عاشق صراحتم. بندگان صریح اللهجه روی چشم من خانه دارند. چون پاسخ سوالاتم را صریح میگیرم و صریح حکم میدهم. جلو بیا پیشکار.
اطاعت سربرم.
در خدمتم.
چرا این پرنده اسیر را واداشتی در حیات بیستند؟
گفتم آنجا منتظر بماند تا مشق ساز سرورم تمام
شد. چرا در حرم آفتاب ها؟ مگر قلعه ما جایگاه انتظار مسقف ندارد؟ ببین رخسارش چه سوخته.
ببخشایید نمیدانستم.
پس تو چه میدانی؟ خب دختر اگر ناراحتی بگو تا زنجیر از پایت بکشایم.
دیگر به وجودشان عادت کردم.
راستی؟ یعنی خارهای زنجیر آزارت نمیدهند؟ در پایت فرو نمیروند؟
آری اما آموختم که ناله ی اسیر دربند به گوش صاحب زنجیر دلنگیزترین نغمه هاست. شما آه و ناله ی از من نخواهید شنید تا شاد و سرمست شدید.
چه شجاعتی دختر زبان درازی داری مردک.
آره من نیز حریف زبانش نشدم. قبلا هم عرض کردم این جسارت را از مادرش به ارث برده.
حتما چنین است وگرنه از پدری پست و زبون همانند تو دختری چنین نترس و جسور بعید است.
سپاسگزارم که سخنم را تایید فرمودی.
تو مردتر از پدرت هستی دختر. دیروز پدرتو با همین وضع در همین مکان که تو ایستاده ای چنان فغان و ناله ای سر می داد که از آن ندیمه که داخل قفس نشنیده بودم. چندان عجزلابه کرد که دلم به حالش سوخت.
تفاوت میان من و پدرم در انگیزه ماست. او دیروز ترس از جانش داشت که در دست شما بود. من امروز نگران ایمانم هستم که در گروه پرستش پروردگار یگانه است.
پروردگار یگانه؟
سخنان آن دیوانه در دهانش لانه کرده قربان. همون که ادعای پیامبری دارد.
عجب به یک مهمل باف و یاوگو اقتدا کردی.
من پیرو و حقیقتم.
و گمان میبری حقیقت را در کلام او یافته.
حتم دارم.
خب ببینم پروردگار یگانه را نشانت هم داد؟ ما که هرچه آسمان را می نگریم جز خورشید تابان و گاهی ابرهای سرگردان هیچ نمی بینیم. بگو خدایان دیوانه چه شکلی بود؟
من ندیدمش.
یعنی خدای نادیده را می پرستی؟ مزهک است.
خیلی مزهک است. حالا نشانی او رو میگرفتی دختر.
آره آره ما هم سری به او میزدیم. شاید محو جمالش شده و از پرستندگانش میشدیم.
نشانه های وجود او در آسمان ها و زمین گستردند. منتها شما چشم دیدن ندارید.
قربان رخصت دهید این زبان اهانتگو رو از حلقومش بیرون بکشم.
حقیقت را در نیام کن پیشکار.
اما سرورم او جسارت از حد گذرانده لایق بزرگواری شما نیست.
او لایق هیچ چیز نیست.
آرام باشید. حکم و زمان اجرای حکم را خود تعیین میکنم.
اطاعت سرورم.
خب دخترک آفتاب سوخته یعنی من نابینایم؟ من که در هوای گرگ و میش هم هیکل این پیشگار فربه را از گوساله پروار تمیز میدهم نابینایم؟
ساکت دهانت را ببند ابله.
ببخشایید جناب پیشگار.
پاسخم را بده دخترک جسور. همه ما نابیناییم و تنها تو و آن پیامبر دروغین چشم دارید.
منظورم چشم بصیرت بود. خداوند یکتا را تنها از دریچه دانایی میتواندید.
خب ما را هم به تماشای او دعوت کن. دریچه دانایی بگو کجاست. خورش را میگویم نه آسمان ها و زمینش را. بگو کدام جانب است تا ما نیز به همان سو نظر کنیم. بگو دیگر کجاست.
در هیچ جا و همه جا.
چه پاسخی؟ قرار شد سریع سخن بگویی دختر. غیر از این باشد.
چه شد؟ با ضربه پای من خارهای زنجیر بیشتر در پایت فرو رفت؟
خدا بایدم
بدان که دندانهای ببرهای گرستم از این خارها تیزتر و دردآورتر است. با من صریح باش، بگو خداوند یکتا کجاست و چه شکلی دارد؟
من هر آنجا را که میدانستم گفتم.
تو بر نامرسته هایت سواجت کردی ابلر. اکنون من به تو میاموزم خداوند در معبد است و ظاهر او همین مجسمه هاست که ما میپرستیم. این بت ها منزلگاه روح خداوندند. اینها را عبادت کنیم و آیین موبت را به جا آوریم کافیست. مگر سرگذشت اجدادت را نمیدانی؟
چرا میداند؟ من بارها در گوش او خواندم.
تو اگر به قدر گندمی شور و کیاست داشتی که دخترت قربانی شدن به پای یغوس را این افتخار میدانست. ببین دخترک چموش، ما وارث عقاید گذشتگان خود هستیم. نمی شود به هر که از راه رسید دل بسپاریم و بر گذشته خط بطلان بکشیم.
در گذشته من تنها یک نقطه روشن است، اشتیاق کشف حقیقت، که اگر این شوق نبود تن به قربانی شدن داده بودم. اکنون که حقیقت را در کلام پیامبر جستم، از ایمان خود دست نمی شویم.
حقیقت در این قلعه است و تو طعم تلخش را خواهی چشید.
من به قول پیامبر اتکا می کنم که می فرماید در سختی به لطف پروردگار باید امیدوار بود و صبر پیش کرد.
صبر تو بسیار حقیرتر از شکنجه های بارگاه من است. اینجا آزارهایی خواهی دید که این خارهای زنجیر در مقایسه با آنها سرانگشتان نوازشگرند.
میدانم قبلا چنگ و دندان ببرهایتان را نشانم دادید.
نه 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 نه، اشتباه نکن. من مرگ تو را نمیخواهم، دوست دارم زنده بمانی. دوست دارم زنده بمانی.
اما سرورم، مردم شهر مجازات این آسیه گستاخ را کمتر از مرگ نمیدانند.
من دوست دارم زبونی او را ببینم و زجه و التماسش را بشنوم.
اما اگر به زودی مردم جنازه او را نبینند، خشم یغوس را که شما مجریش هستید به هیچ میان.
نگران نباش، خواسته مردمان نیز برآورده خواهد شد
همین امروز. چگونه سرورم؟ نمیفهمم.
آتش خشم یغوس دامن سرپرستان این دختر را خواهد گرفت.
چه گفتی؟
بعد خواهی فهمید. اعتقاد مردمان به خدایان لحظه ای خدشدار نخواهد شد.
کلام شما مرا میترساند فرمان روای عزیز.
چرا؟ نه نه، عجز و لابه نکن، آزاری نخواهی دید.
به قولتان امیدوار باشم.
آره. پیشکار
سرورم،
اشتباهات تو را همیشه من باید جبران کنم؟
مگر چه اشتباهی از من سرزده سرورم؟
این تفلک را صبح تا عصر زیر تیغ آفتاب نگاه داشتی و زجرش دادی.
ببخشید مرا.
حال من باید او را به مکانی سرد و تاریک انتقال دهم تا کم لطفی تو جبران شود.
فهمیدم سرورم.
این دختره که خیره سر را ببر و به سیاه چال بینداز.
اتاش راه بیافت.
فریاد زجو التماست را از همین جا خواهم شنید. دختر مؤمن.
ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه هایی دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
خیلی خوب بابا، الان میام. میگم شهره، آب عموم قطع شد.
بیا، آب قطع شد. خب از بس موندی اون تو، بذار ببینم همسایه آبو باز گذاشتن. ایفو ماشی میشونه. ببخشید همسایه، سلام علیکم، حال شما خوب هستی؟ سلامتی؟ خوبی؟ میگم خانم همسایه، با آقاتون بگین که اگه میشه لطفا بی زحمت یه دقیقه آبو ببنده، شوهرم حمومه. خیر ببینی الهی، جبران میکنم، قربونتون برم، خداحافظ. خب بس دیگه جمشید، جمشید زود باش، حالا هوا پیما میره.
بابا خیلی خوب، حالم نکن، بذار این شامپوی ضد ریزش مو خوب روی سرم ماساژ بدم، الان بیا.
وای 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 جمشید، اون شامپوی بی‌صاحب رو ولش کن، حالا هم آب قطع میشه هم هواپیمای جیروسینا میپره میره، من نمیرسم باشو خودم بزی کنم.
تموم شد.
چه عجب، چه عجب. به 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 به، عافیت.
چقدر هموم خوبه، خستگی از تن آدم در میره. اون سشوار رو بیار. میدونی که من سینوسام درد میکنه و حساسه، باد بهم بخوره سرما میخورم.
شب به گلستان تنها منتظرت بودم.
یا اینا سشوار.
خب
جمشید،
شب به گلستان تنها
نخون، زود باش جمشید.
چیه بابا؟
میگم زود
باشه. باشه بابا، چه خبره؟ بی زحمت لباس سبز پسته‌ای رو بیار که به کفشای سبز پررنگم بیاد.
اول چشمارو خاموش کن.
بیا.
ها.
خب
جمشید جونم، او تو نداره یه چیز دیگه بپن.
ببین شهره، میدونی که من رو لباسام خیلی حساسم، با کفش سبز که نمیشه رنگ دیگه پوشید که میشه؟
نه قربونت،
نمیشه. خب
نمیشه. آره نه جمشید، هواپیما اگه با تاخیرم بپره الان تو هواست، اینقدر خون به جیگر من نکن.
جای چونه زدن نیست. تا من جورابامو پیدا میکنم اتوش کن. زود باش. راستی شلوار مشکی هم بده. خب اونم بده.
چمشی
اون شلوار مشکی هم اتو بدنه دیگه حله.
چرا دیشبم نگفتی؟
چه میدونستم که اتو نداره. آفرین آفرین، میدونم الان زود اتوش میکنی. زود باش.
به من اینقدر تیکه ننداز جمشید. گوشیم بذار. بله جونم، شهلا جون، جونم بگو بگو، ما تو راهیم، داریم اینا اینا، رسیدیم رسیدیم. رفتن؟ باشه عزیزم، مرسی که خبر دادی. جمشید رفتن.
چه حیف.
رفت.
ولی اشکال نداره، و خیریتی توشه، لابد حکمتی بوده توش دیگه. عزیزم نفس عمیق بکش. خوبه، آفرین. قسمت نبوده دیگه. نفس بکش، بازم نفس بکش. اصلا چه بهتر که نرسیدیم. تو میرفتی از سفر شینوس میپرسیدی، بعد شرش برام میگرفت چون دلت میخواست حتما روشو کم کنی دیگه. عزیزم به خاطر زندگیمون خیلی خوب شد که این اتفاق نیفتاد، باور کن. یادته گفتم که خواب بد دیدم دیشب؟
آره آره آره.
گفتی خیره ایشالله. آره آره. همین بوده دیگه.
آره 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 آره.
نفس بکش، نفس عمیق، شهره حرف بزن. تو وقتی ساکتی خیلی ترسناک میشی. و
جمشی
فاصله گذاری اجتماعی در محل کار. یک راه کاهش گسترش ویروس کرونا فاصله گذاری اجتماعی است که از آن به عنوان فاصله گذاری فیزیکی نیز یاد می شود. هرچقدر فاصله شما با دیگران بیشتر باشد، گسترش بیماری کرونا سخت‌تر می شود. نباید به محل کار خود بروید. اگر می توانید کار خود را در خانه انجام دهید. اگر نمی توانید کار خود را در خانه انجام دهید اما بیمار هستید، باز باید در خانه و به دور از دیگران بمانید. با همکاران خود دست ندهید. فاصله 1 تا 2 متر را با همکاران و در قرار دادن میزها رعایت کنید. در صورت داشتن ارباب رجوع در اتاق یا کار در اتاق شلوغ از ماسک استفاده کنید. جلسه های غیر ضروری را لغو کنید. جلسه های خود را با ویدئو کنفرانس یا تلفنی برگزار کنید. همه جلسه های پر مخاطب را به تأخیر بیندازید. اگر می توانید جلسه های ضروری را در فضای باز برگزار کنید. اصول بهداشتی را در شستن دست، عدسه و سرفه رعایت کنید. برای خود ضد عفونی کننده ی الکلی تهیه کنید و به رئیس خود پیشنهاد کنید که این کار را همگانی کند. غذای خود را از خانه بیاورید و از خوردن غذاهای آماده تا حد ممکن پرهیز کنید. غذای خود را روی میز کار خود یا در فضای آزاد بخورید و از سالن غذاخوری استفاده نکنید. از دستمالی کردن قند، بیسکویت، مواد غذایی و غذا خوردن اشتراکی پرهیز کنید. سطوحی را که توسط شما و دیگران لمس می شوند مرتب ضد عفونی کنید. برای جریان داشتن هوا در اتاق کار خود، پنجره ها را باز بگذارید یا تهویه را روشن کنید. از مأموریت های غیر ضروری پرهیز کنید.
صد و شصت و دو.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره 1 اطلاع از کنداکتور شبکه ها کلید شماره 2 و ارتباط با کارشناس کلید شماره 3 را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی کلید شماره 1 را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
ولی این شخصیت ابتدا در
اجتماعی که
اصلا این بحثی باشید
تفکر انتقادی به گونه یه
و ساختارهای اجتماعی
سوژه بگوید کرد اصلا به ما بگوید که نقد مدرن به این
تعریفی که از رعلی یا واقع گرایی بکنه این هست که
باید باشید تا یک جامعه
نباید
این
کار رو بیجانی فقط من
نمیستم
نقد و نمایش.
به نام خدا. سلام، شب‌های پیشین با پخش 2 بخش از نمایش رادیویی روز شغال و نقد و گفتی در باب این نمایش ما رو همراهی کردید. امشب هم مرهون همراهی شما با این برنامه خواهیم بود. رمان روز شغال به قلم فردریک فورسایت توسط فرد زینمان به اثری سینمایی تبدیل شد. فیلم سینمایی روز شغال که 43 ساخته سینمایی این کارگردان به شمار می رود، در ژانر حادثه‌ای ساخته شده است و یکی از آثاری است که در دوره خود به عنوان اثری پیشرو شناخته شد، زیرا سازنده این فیلم در تولید آن از مؤلفه‌های استفاده کرده که پیش از ساخت این اثر در فیلم‌های حادثه‌ای پلیسی که جنبه‌هایی از آثار جاسوسی را در خود داشت مورد استفاده قرار نگرفته بود. به عبارت دیگر این فیلم شرایطی را به وجود آورد که فیلم‌های پلیسی حادثه‌ای به عرصه‌های دیگری از قصه پردازی دست یافتند و مهمتر این که تدوین دقیق و هوشمندانه، دکوپاژ مناسب و ریتم سریع به عنوان اصلی ترین ویژگی‌ها و برتری‌های این فیلم مورد توجه منتقدان قرار گرفته است. فرد زینمان که در سال 1907 در وین پایتخت اتریش متولد شد و به عنوان نویسنده، بازیگر و کارگردان فعالیت کرده است، کار سینمای خود را در سال 1930 آغاز کرد. وی پس از ساخت فیلم در کشور خود به سینمای اروپا راه یافت و با تولید فیلم در کشورهای انگلستان و فرانسه در عرصه کارگردانی به شهرت رسید. زینمان در سال 1966 فیلم سینمایی مردی برای تمام فصول را ساخت که در آن زمان جوایز بسیاری را به خود اختصاص داد. دریافت 6 جایزه و نامزدی دریافت 2 جایزه از مراسم اسکار در سال 1967 و به دست آوردن 7 عنوان برترین از مراسم بفتا در سال 1968 از جمله جوایز این فیلم بود. این کارگردان فیلم سینمایی روز شغال را در سال 1973 ساخت که جزو آخرین آثار این فیلم ساز پیش از مرگ به شمار می رود. این فیلم که متن آن به وسیله فردریک فورسایت و کنت رایس مشترکاً نوشته شده است، درباره گروهی است که تصمیم به قتل رئیس جمهور فرانسه می گیرند. این افراد که از دادن استقلال به کشور الجزایر توسط دولت فرانسه بسیار عصبانی هستند، فردی به نام شغال را استخدام می کنند تا این کار را انجام دهد. این فیلم که محصول مشترک فرانسه و انگلستان است، در زمان اکران عمومی با استقبال بسیاری از سوی مخاطبان مواجه شد. این در حالی بود که در آن دوره فیلم‌های موزیکال و عاشقانه در اروپا طرفداران بسیاری داشت و فیلم‌های پلیسی جنایی کمتر مورد توجه قرار می‌گرفت. پس از شنیدن سومین قسمت از نمایش رادیویی روز شغال به همراه کارشناسان برنامه، یک بار دیگر در کنار شما خواهیم بود.
روز شغال بر اساس رمانی به همین نام اثر فردریک فورسایت.
به نام خدا. سلام دوستان عزیز، شبتون بخیر. در دو قسمت پیشین این مجموعه شنیدید که در پی تغییر خط مشی ژنرال دوگل در اداره فرانسه و در مورد جنگ با الجزایر، گروهی از مخالفین او که پس از 6 شکست در سوء قصد به جان او در مرز اضمحلال قرار گرفتند، با یک تروریست حرفه انگلیسی با نام مستعار شغال وارد مذاکره میشن تا دوگل رو به قتل برسونه. او میپذیره اما پول بسیار زیادی میخواد. سازمان مخالفین برای تامین پول درخواستی به چند بانک دستبرد میزنه و شغال کارش رو آغاز میکنه. تهیه یک اسلحه ویژه و اسناد و مدارک متعدد جعلی، مطالعات فشرده و چرخیدن در کتابخانه ها، سفرهای پی در پی، دیدن جاهایی که رئیس جمهور بیشتر اونجاها در ملأ عام ظاهر میشه، همه و همه کارهایی است که شغال برای آماده شدن طرحش انجام میده. اما تلاش‌های پیش از اقدام او هنوز تمام نشده. قسمت سوم رو با هم میشنویم.